داستان خیره کننده ای منتشر کرد، مبنی بر اینکه پرزیدنت ترامپ اطلاعات فوق محرمانه دولتی را در اختیار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار داده است. آقای لاوروف هفته گذشته در کاخ سفید به دیدار آقای ترامپ رفت که در آن سفیر روسیه در واشنگتن هم حضور داشت. اطلاعات مورد ادعا به توطئه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش برای استفاده از لپتاپ در عملیات تروریستی در هواپیماهای مسافری مربوط می شود که از جانب یکی از متحدان آمریکا در اختیار این کشور قرار گرفته است. در پی انتشار گزارش واشنگتن پست که بیدرنگ از سوی خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز هم به طور گسترده‌ای بازتاب پیدا کرد، کاخ سفید واکنش نشان داد. ژنرال اچ آر مکمستر، رئیس شورای امنیت ملی کابینه ترامپ، شخصا در برابر خبرنگاران حاضر شد و تاکید کرد که رئیس جمهوری هیچ امری را مهمتر از موضوع امنیت مردم آمریکا نمی‌داند و داستان منتشر شده درباره افشای اطلاعات فوق محرمانه نادرست است. ژنرال مکمستر افسون که رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه روسیه در مورد مجموعی از تهدیدهای مشترک و از آن جمله تهدید علیه هواپیماهای مسافربری تبادل نظر کردند و در جریان این گفتگوها هرگز مطلبی در مورد منابع و روش‌های اطلاعاتی مطرح نشد و رئیس جمهوری هیچ گونه اطلاعاتی در زمینه عملیات نظامی بیان نکرد. ژنرال مکمستر گفت که دو مقام ارشد دیگر از جمله رکس تیلرسون وزیر خارجه در گفتگوها حضور داشتند و خود او نیز شاهد بوده که رویداد مورد ادعا اتفاق نیفتاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه شخصا در دفاع از موقعیت و مقام خود در یک پیام توییتری تاکید کرد که او برای تبادل اطلاعات با روسا کاملا محق است. آقای ترامپ گفت به عنوان رئیس جمهوری آمریکا خواستم تا خیلی آشکار اطلاعاتی را در مورد مقابله با تروریسم و امنیت هواپیماهای غیر نظامی با روسا در میان بگذارم و این به دلایل انسانی بوده است. علاوه بر این در مقام رئیس جمهوری آمریکا مایلم که روسا مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی و تروریسم را تشدید کنند. در مسکو نیز کاخ کرملین ادعای روزنامه واشنگتن پست، خبرگزاری رویترز و سایر رسانه‌ها را کاملا یاوه و مهمل توصیف کرد. ولادیمیر پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز سه‌شنبه گفت که مسکو تمایلی به درگیر شدن در این دروغ پردازی‌ها ندارد و تکذیب و تایید آن هم به روسیه مرتبط نیست. ولی در کپیتول هیل، مقر قوه قانونگذاری آمریکا، برخی از نمایندگان دموکرات با اشاره به گزارش واشنگتن پست عمل رئیس جمهوری را تقبیح کردند و چند عضو جمهوری خواه نیز واکنش نشان دادند. That's really shocking. And there's obviously going to be a lot more work for us this week. سناتور دموکرات کریس کونز گزارش واشنگتن پست را تکان دهنده توصیف کرد و افزود که مسلماً این هفته کار زیادی در برابر قانونگذاران خواهد بود و به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری بی‌محابا وزیر خارجه و سفیر روسیه را در اتاق کار خود به حضور پذیرفته و گزارش ارائه اطلاعات محرمانه به آنها به شدت ناراحت کننده است. سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین هم گفت خبر ناراحت کننده است، ولی باید دید که جزئیات آن و واقعیت چیست. نشریه کامنتری مگزین روز سه‌شنبه در گزارشی تحلیلی اظهار نظر کرد که آنچه رئیس جمهوری انجام داده غیرقانونی نیست و بر اساس ماده دوم قانون اساسی آمریکا طبقه بندی اطلاعات در چارچوب قدرت و اختیارات رئیس جمهوری قرار دارد و لذا اتهام مورد ادعا بی‌معناست. با این حال کنگره می تواند چون این موردی را به عنوان بزه مورد رسیدگی قرار دهد که آن هم در صورت اعلام جرم مورد استناد قرار می گیرد.
نادر صدیقی گزارش می داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این دیدار در حالی انجام می گیرد که در هفته های گذشته موضوع احتمال حمایت تسلیحاتی آمریکا از کردهای شمال سوریه روابط این دو عضو مهم سازمان ناتو را با تنش همراه کرده است. پیشتر وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که برای تسریع شکست گروه داعش در شمال سوریه، شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق را به سلاح‌های سبک و نیمه سبک تجهیز خواهد کرد. ترکیه این اقدام را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند و می‌گوید که اعضای این گروه با حزب کارگران کردستان PKK در ارتباط هستند. دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان PKK را یک گروه تروریستی می‌دانند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، سند سال 2030 سازمان فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد مسئله ساز شده است. حسن روحانی روز دوشنبه در تبریز اجرای این سند را دروغ خواند. محمد باقر نوبخت هم روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که امضای هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی پای این سند وجود ندارد. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه بار دیگر با تاکید بر اینکه سند سال 2030 یونسکو قرارداد نیست، گفت این سند نیاز به امضای طرفین ندارد و هیچ امضایی از مقام‌های جمهوری اسلامی پای آن وجود ندارد. آقای نوبخت سند 2030 یونسکو را یک چارچوب عملی برای آموزش دانست و گفت در نشست آبان 94 یونسکو ایران با آن سند اشکال گرفت و وزیر آموزش و پرورش گفت که ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش 2030 که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شود نمی‌داند. حسن روحانی امروز دوشنبه در مجموعه ورزشی شهید پورشریفی تبریز بدون نام بردن از کس یا گروهی گفت آنها آنقدر پررو شدند که گزارش دروغ به محضر رهبری می‌فرستند.
من به ملت ایران اعلام می‌کنم که بیانیه BC که امروز برخی در میان مردم ما به ناروا اون را تبلیغ می‌کنند، در اینجا اعتماد می‌دم به ملت ایران که دولت در سند BC تصریح کرده است که در چارچوب قوانین و فرهنگ ایران به اون پایبند خواهد بود.
اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مخالفین حسن روحانی دولت او را متهم می‌کنند که این سند را اجرا کرده است. منشأ این ادعا سخنرانی هفته قبل آقای خامنه ای است که روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد.
این سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده، تسلیم اینها بشه. اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتونید مخالفت بکنید، دقلش این است که بیستید بگید جمهوری اسلامی خودش ممشا دارد، خط و ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما میدونیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم. احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، مطلقاً مجاز نیست. این
سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش در پاریس به رادیو فردا میگوید ادعای آقای خامنه ای ظاهراً ناشی از بی اطلاعی است و این سند هیچ اجبار اجرایی برای کشورها ندارد.
اون چی که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در حقیقت نادرست بود و احتمالاً اشاره آقای روحانی یا بقیه هم به همینه اینه که ما در ایران هنوز زمینه اجرایی این سند رو نداریم، یعنی خیلی باهاش فاصله داریم و هیچ کار عملی صورت نگرفته. اون چی که صورت گرفته اینه که این سند در حقیقت ترجمه شده و بعد در گروه‌های کار مشغول مطالعه این سند هستن و امکانات اجرایی اون و معلوم نیست که دولت چقدر بتونه اون رو اجرایی بکنه، برای اینکه این سند هیچ نوع اجبار حقوقی مجبوری یا اجباری برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کنه، بلکه در واقع پیمانی است که در سطح بین‌المللی امضا شده و دعوت میشه از کشورها که به طرف این برن. اما موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند به غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همی که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست هست، برای اینکه این سند نتیجه کار کارشناسان و متخصصان آموزشی است و دولت‌ها خیلی کم در این حوزه در یونسکو واقعا نفوذ دارند. من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و میدونم که به هیچ وجه در واقع بُعد سیاسی و کشور غربی رو نداشت، بنابراین طرحش به این ترتیب و غلیظ کردن این بُعدش به نظر من در حقیقت یه نوعی در واقع سند قربانی دعواهای سیاسی لحظه ایران شد.
سند آموزشی سال 2030 یونسکو بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، سند 2030 یونسکو، سازمانی که بازوی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد است، مسئله ساز شده. و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
من تو انتخابات شرکت می کنم، اما می خوام سوال کنم چطور آقای خاتمی بار اول 78% آرا و بار دوم 76% آرایی در نظر آورد، اما می بینی کسی که رأی نمیاره نفر آخر میشه یه پست قوی بهش میدن، اما کسی که نفر اول میشه مثلا تو تهران نفر اول میشه هیچ اهمیتی بهش نمیدن.
انتخابات رئیس جمهوری در یه سیستم ولایت فقیهی هیچ نوع مفهومی نداره و کسی که میره رأی میده در حقیقت اصلا کاری رو داره انجام نمیده و به نتیجه هم نمیرسه. چرا این آخه بعد یه ملتی نفهمه؟ بابا آخه شعور یه ملت باید بالا باشه که ببینه چیکار میکنه، برای مملکتش چیکار میکنه، برای بچه هاش چیکار میکنه، برای آینده چیکار میکنه.
آقای رئیسی گفتن که اگر لب به سخن بکشایم کسی حریفم نیست. البته ایشون درست میگه، چون اون موقعی که پشت پرده بوده کسی حریفش نبوده. وای به حالی الان که دیگه میخواد صاحب قدرت بشه جلوی پرده. میخواستم به عزیزانم هموطنانم عرض کنم که اینایی که دنبال حریف و دشمن میگردن آدم نباید دنبالشون بره، دنبال صلح و آشتی باید باشیم.
آقای رئیسی ادعا کرده که من سکوت میکنم وگرنه حرفهای ناگفته زیاد دارم. خب بیا حرفاتو بزن. شما که همکنون افتادین روی خط افشاگری یکدیگر، من فکر میکنم آقای رئیسی داره بلوف میزنه، آن هم برای اینکه پرونده جنایتکارانی خودش رو لوس کنه.
به جای نافرمانی مدنی، پرفرمانی اعتراض مدنی رو، اعتراضین مدنی رو پیشنهاد میکنم، یعنی حضور زیاده از حد و معنادار. به جای تحریم انتخابات، حضور پرمایه و بیش از انتظار رو که باعث نگرانی دیکتاتور میشه پیشنهاد میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و به یاد داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، اما دو روز مانده به باز شدن در حوزه های رای گیری، بد نیست که راجع به انتخابات بیشتر دیدگاه خودتون رو میتونید با ما در میون بذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و اما بشنوید که در حالی که دو نامزد اصلی اصولگرایان و همچنین طرفداران دولت در حال بسیج هوادارانشان برای شرکت در انتخابات هستند، شماری از گروه ها و شخصیت های سیاسی با تبلیغ تحریم انتخابات میگویند شرکت در این انتخابات تأثیری بر سرنوشت سیاسی کشور ندارد. ناصر زرافشان، حقوقدان و فعال سیاسی در تهران، در آغاز گفتگو با همکارم جواد کوروشی نظر خود را درباره انتخابات روز جمعه می گوید. بشنویم از ناصر زرافشان.
از دیدگاه عرفی معنای انتخابات اعلام اراده مردم هست، اعلام اراده حکومت شوندگان هست در صفحه حاکمیت. به زبان ساده تر هدف اینه که از طریق انتخابات مردم بگویند چه میخواهند چه نمیخواهند، مطالبات خواسته هاشون کیا میخوان کیا نمیخوان. در حالی که من فکر میکنم الان هدف و مضمون و عملکرد انتخابات فعلی در واقع نمایش پایگاه سیستم هست برای معاندین منطقه‌ای. هدف این هست که نمایشی ترتیب داده بشه که تو اون در واقع پایگاه گسترده مردم سیستم برخ کشیده بشه.
آقای زرافشان، این تعبیری که شما از انتخابات میکنین درست هست ولی ایدئاله، منتها خب بستگی به شرایط و مکان و کشورهای مختلف همیشه فرق داره. به باور شما فقط این جنبه رو میشه دید یا جنبه‌های دیگر هم این انتخابات میتونه داشته باشه؟
من آنچه که احساس میکنم که اینه که در درجه اول این مد نظره و کسی که میره و تو این انتخابات شرکت میکنه روی تاثیر شرکت کردن و نکردنش انتخاب میکنه، باید بدونه تو چه میدونی بازی میکنه، میدون کی هست بازی میکنه. بنابراین قبل از شرکت کردن و شرکت نکردن من فکر میکنم باید در این باره صحبت کرد که مضمون و هدف این انتخابات الان چیه.
به نظر شما مضمون و هدف این انتخابات فقط توجیه پایگاه مردمی حکومتی یا دولتی هست یا اینکه اجبارها و دادهای دیگری هم هستن که برگزاری انتخابات رو ناگزیر کردند؟
آنچه که من بهتون عرض کردم حتی رسماً و آشکارا اعلام شده، دیگه بحث نظر نیست. یه جوری علنی دارن میگویند که با هر دیدگاهی، مسئله اینه که چه تعدادی و کیا، این تنور باید تابیده بشه.
یعنی شما بین این نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ تفاوت و فرقی نمیبینید؟
ببینید از این من، اگر از لحاظ شکلی شما میخواید نگاه بکنید، انتخاب قبلا به عمل آمده است. شما بین انتخاب شدگان انتخاب میکنید، یه محدوده انتخاب دارید. این محدوده، این انتخاب از یک طرف محدود است به آقای رئیسی، از یک طرف به آقای روحانی. بنابراین بین این دوتا بحث کنید ببینید چه خواسته های قابل طرحه.
همون، شما فرق بین این دو نفر میبینید؟
فکر میکنم اینو جای دیگه هم گفتم، از خرداد 76 تا الان که در آستانه خرداد 96 هستیم 20 سال گذشته و در وضعی هستیم. یه جامعه نمیتونه 40 سال یه چیزی رو امتحان کنه، یه دوره 20 ساله دیگر در وضعی هستیم که خودمون رو مقایسه کنیم با خرداد 76. اون موقع اگر به دوستان میگفتیم میگفتن آینده نشان خواهد داد. حالا آینده نیست و گذشته است و به طور قطعی تر میشه در موردش قضاوت کرد. من از شما میپرسم چه توفیر و تفاوتی امروز با 20 سال پیش هست؟
خب این البته آقای زرافشان من نمیتونم به شما جواب بدم، ولی پاسخ شما این سوال رو مطرح میکنه که آیا مثلا شما بین دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای روحانی هیچ تفاوتی نمیبینید؟
چرا من آقای روحانی رو هم که به نوعی ملهم از آقای رفسنجانی و تیم ایشون هستن مجری سیاست‌های اقتصادی نو لیبرال میدونم، به وسیله مدیرانی که فلگی در زمان آقای هاشمی برداشتن فرستادن به انگلیس و آکنده از آموزه‌های نو لیبرالی برگشتن به ایران، دکتر فلان دکتر بهمان مواضع مختلف گرفتن، اون خطو دارن پیش میبرن، اون رو هم باید در نظر گرفت.
یعنی در دوره قبل از آقای روحانی نو لیبرال نبوده اقتصاد؟
فجیع‌تر بود، اونها حتی نمیدانستن چه میکنن. نشان دادن یک روز رئیس بانک مرکزی اومد گفت من قفل میکنم، یه روز یکی دیگه اومد گفت اصلا من باز میکنم اون در رو میشکنم خزانه رو. اصلا سیاستی نداشتن، به باب دادن همه چیز رو.
در زمینه سیاسی و فرهنگی چی؟ تفاوتی میدیدید؟ یعنی تفاوتی میشه دید؟
من خودم در دوره آقای خاتمی پرونده برام درست شد که منتهی شد به 5 سال مهمانی در اوین و دقیقاً تو دوره آقای خاتمی بود این ماجرا. با توجه به این که رئیس قوه مجریه اختیاری روی دستگاه قضایی نداره و در زمینه اون قضایات اون حوزه علل اصول اختیاری کسی که انتخاب میشه به ریاست جمهوری نداره.
آقای زرافشان، تا اینجا برداشت من از صحبت شما این است که شما میگویید نباید در انتخابات شرکت کرد.
نه خیر، من اعلام کردم شرکت نمی‌کنم.
یعنی شرکت نکردن رو بر شرکت کردن و رأی دادن ترجیح میدید؟
ببینید، ما با یک قصه‌ای که خیلی هم روش تبلیغ میکنن طرف هستیم، بس بین انتخاب بین بد و بدتر و این صحبت ها. به نظر من دو تا مؤلفه داره. یه مؤلفش جبنه، یعنی مبتنی است بر این مقدمه که حتما باید رفت رأی داد تا این معنی دار بشه که بدی هست و بدتری هست و بین اینا انتخاب کنیم. حکم عقل اینه که نه بد نه بدتر، چون این بده و اون بدتره من با هیچ کدوم کاری ندارم. حکم خرده. اما اگر قرار باشد حتما من به
برم رأی بدم یه اجرامی هست، یعنی در شرایطی هستم که نمیتونم بگم رأی نمیخوام بدم، اون وقت معنی پیدا میکنه که بین بد و بدتر کدام رو باید انتخاب کرد. یه مؤلفه دیگه یه جور اقرار شرمسارانه است به اینکه آنچه ما پیشنهاد میکنیم هم بد است، پذیرفتن این مقدار که بد و بدتر، هم شرم توش هست هم ترس.
چه هدف سیاسی شما دارین از این کار؟
بنده دارم میگویم نه هم یک رأی.
با چه هدفی؟
هدف روشنه، اگر شما فرصت دارید، این نه یه امر سلبی صرف نیست، این نه هم یک رأیه.
ناصر زرافشان، حقوقدان و فعال سیاسی در تهران، در گفتگو با همکارم جواد کوروشی دیدگاه خود را درباره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در میان گذارد.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
ساعت 23 و 25 دقیقه است، در واقع 35 دقیقه به روز چهارشنبه 17 ماه مه برابر با 27 اردیبهشت ماه مانده، روزی که روز جهانی مبارزه با همجنس گرا هراسی، هوموفوبیا یا ترس بیمارگونه از همجنس گرایی است. در چنین روزی در سال 1992 میلادی، یعنی 25 سال پیش، سازمان جهانی بهداشت همجنسگرایی را از فهرست بیماری ها حذف کرد. در این روزها همزمان با مبارزات انتخاباتی در ایران، شبکه ششرنگ یا شبکه اقلیت های جنسی ایرانی با صدور بیانیه‌ای خواسته های این طیف را از جامعه مطرح کرده. شادی امین، فعال حقوق همجنسگرایان، در آغاز گفتگوی با رادیو فردا از شبکه ششرنگ و شروع کار آن میگوید.
ششرنگ یا شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی از سال 2010 تشکیل شده و با نشستی که توسط بسیاری از لزبیان ها و همجنسگرایان ایرانی داشتیم، ما دلیل این که ما اسم اونو گذاشتیم ششرنگ از پرچم ششرنگ هستش که نشانه تفاوت ها در جامعه بشری و همزیستی مسالمت اونهاست، که این پرچم به نماد همجنسگرایی بدل شده و ما اسم ششرنگ رو به این دلیل انتخاب کردیم. و از سال 2010 که ششرنگ تشکیل شده، اساس توجه و تمرکز کار ما روی آگاهسازی در جامعه ایران بوده، تغییر وضعیت فکری مردم نسبت به همجنسگرایی بوده و تلاش کردیم که نشون بدیم و بگیم بهشون که علارغم تبلیغی که از سوی جمهوری اسلامی میشه در مورد اینکه همجنسگرایی یک انحراف است، نشون بدیم که جهان مدرن امروز به گرایشات جنسی افراد توجه ویژه میکنه که اونها مورد تبعیض و تحقیر واقع نشن. این اون شرایطی هستش که ما تلاش میکنیم تو ایران هم به وجود بیاد. اما قبل از اینکه تو عرصه حقوقی ما به این خواستهامون بپردازیم و پاسخ بگیریم، معتقدیم بخشی از کار تربیت یا آگاهی رسانی هستش برای مردم، که خانواده ها متوجه بشن که عشقشون به فرزندشون رو ارجح بدونن، گرایش جنسی فرزندشون باعث نشه تردش بکنن، و یادشون باشه و یادمون باشه که برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی فقط کافی نیستش که دائم غر بزنیم و فرهنگ جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببریم، بلکه در عمل باید ازش فاصله بگیریم. و یکی از جاهایی که میبایست ما از جمهوری اسلامی مرزمون رو معلوم بکنیم مقابله با سرکوب همجنسگرایان.
شبکه ششرنگ به نقل از سازمان جهانی بهداشت میگه که 3-7% از هر جامعه ای رو اقلیت‌های جنسی تشکیل میدن، یعنی همجنسگرا، ترانسکسوال، بایسکسوال و اینترسکس، که دست کم 2 میلیون ایرانی در این محدوده میگنجن. از دیدگاه شما خانم امین، این تعداد با چه مشکلات قابل توجهی روبرو هستند؟
ببینید در ایران ما با چند موضوع روبرویم، علاوه بر سرکوب بسیار خشن دولتی علیه همجنسگرایان، نفرت پراکنی که از سوی تمام مسئولین دولتی در رابطه همجنسگرایان صورت میگیره، سانسور بسیار فشرده‌ای که وجود داره که اجازه نمیده که موضوعات مربوط به همجنسگرایی و ترانسکسوالیتی اونطور که امروز علم مدرن و پیشرفت جهانی باهاش روبرو هست در رسانه‌های ایران مطرح بشه. از یک سو این رو داریم، از یک سوی دیگه فرهنگ جامرده، از سوی دیگه تسلط مذهب رو داریم و باورهای غلط و تابوهای غلط جنسی که باعث میشه به خیلی از کسانی که گرایش خودشون رو کشف میکنن، متوجه میشن که گرایش به همجنس دارن، فشار بسیار زیادی بیاد، مورد خشونت واقع بشن، طرد بشن از خانواده‌هاشون. و همینجا من بگم که علارغم تمام این فشارها بچه‌ها دارن زندگی میکنن، خودشون رو سازمانده میدن، سعی میکنن تحصیلاتشون رو ادامه بدن، اجازه ندن که این جامعهشون بکنه، و در عین حال تلاش میکنن که توی خانواده‌هاشون یک دگرگونی ایجاد کنن، باهاشون بحث میکنن و البته رسانه‌های خارج از کشور توی این زمینه میتونن رول خیلی مهمی داشته باشن، کما اینکه تاکنون هم این گفتمان به میزان زیادی از سوی رسانه‌هایی که از آزادی نسبی برخوردار بودن نسبت به جامعه ایران مطرح شده. ولی نکته